بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان افغانستان بیشتر نامزدهای عضویت در کابینه کرزای را رد کرد. یک مرد سومالیایی رسما به اقدام به قتل یک کاریکاتوریست دانمارکی متهم شد. ایرانیان معترض در خارج از کشور به یاد قربانیان روز عاشورا و برای آزادی زندانیان سیاسی شمع روشن می کنند. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی شنبه 12 دی ماه را می‌گذرانیم. فردا آسمان اغلب نقاط ایران و نیز تهران صاف است. دمای هوای تهران بین 2 تا 13 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. پارلمان افغانستان روز شنبه 17 تن از 24 نامزد عضویت در کابینه حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور را رد کرد. نامزدهای وزارت انرژی، دادگستری، بازرگانی، دارایی، بهداشت و ارتباطات در میان 17 نامزدی هستند که پذیرفته نشدند. سخنگوی کرزای احمد ضیا سیامک امروز در گفتگو با رادیو افغانستان آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در واکنش به رأی پارلمان چنین گفت:
ما سخت متاسف هستیم به اینکه یک تعداد کثیری از وزرای پیشنهادی به پارلمان رأی اعتماد نگرفتند و در بین از یا وزرای کاملا شایسته با تجربه و کارفهم بودند و از اینکه اعضای ولسی جرگه از سلطهای رأی خود استفاده کردند و این تعداد رأی اعتماد ندادند، ما سخت اظهار تأسف میکنیم.
پارلمان افغانستان به دنبال رأی‌گیری محرمانه که از صبح تا عصر امروز ادامه یافت به مدت بیش از 2 ساعت اضافی به کار پرداخت. پلیس دانمارک یک مرد 28 ساله سومالیایی را رسما به اقدام به قتل یک کاریکاتوریست و یک مأمور پلیس متهم کرد. این مرد مسلح به تبر و چاقو جمعه شب کوشیده بود وارد خانه کورت وسترگارد در شهر آرهوس دانمارک شود، اما به ضرب گلوله پلیس مجروح و بازداشت شد. او با پرتاب تبر یک مأمور پلیس را زخمی کرد. کورت وسترگارد طراح کاریکاتوری بحث‌انگیز است که پیامبر اسلام را با عمامه‌ای به شکل بمب ترسیم کرده بود. امشب و فردا شب ایرانیان معترض در بسیاری از شهرهای جهان گرد هم می‌آیند و به یاد کشته شدگان اعتراضات روز یک شنبه گذشته، روز عاشورا، و برای تسلی خانواده‌های آنها و مجروحان شمع روشن می‌کنند. این مراسم به دعوت اتحاد برای ایران، نهادی متشکل از گروه‌های گوناگون ایرانیان معترض در خارج از کشور، از جمله در آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، کانادا، دانمارک و هلند برگزار می شود. در اطلاعیه این نهاد از ایرانیان دعوت شده تا در حمایت از آزادی بیان و تجمعات، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و در اعتراض به بازداشت، محاکمه و برای مجازات عاملان شکنجه، قتل و تجاوز به معترضان در داخل کشور امشب و فردا شب در میدانهای اصلی شهرهای جهان گرده هم آیند و شمع روشن کنند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد طرفدار دولت، آیت الله العظمى یوسف ثانعی را فاقد ملاک‌های مرجعیت اعلام کرده است. جامعه مدرسین حوزه علمی قم در اطلاعیه‌ای که در خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شده گفته است که به پرسش جمعی از استادان و فضلای حوزه‌های علمیه در این مورد پاسخ می‌دهد. در هفته‌های اخیر دفاتر و منزل آیت الله یوسف ثانعی بارها هدف حملات گروه‌های فشار قرار گرفته است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. از یک شنبه تا سه شنبه، 3 روز برای محاکمه 7 نفر از بازداشت شدگان روزهای اخیر. نظر یک تحلیلگر و استاد علوم سیاسی را درباره بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی می‌شنویم. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله ثانعی را واجد شرایط مرجعیت نمی‌داند. و نگاهی به رخدادهای سال 2009 از زبان چند شخصیت مشهور ایران. روابط عمومی دادسرای عمومی انقلاب تهران با صدور اطلاعیه اعلام کرده است که محاکمه 7 نفر از متهمان موسوم به پرونده‌های حتاکان به آرمان‌های انقلاب اسلامی روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه این هفته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می‌شود. پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از برخورد قاطع و بدون اغماز با توهین کنندگان ساختار شکن خبر داده بود. آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران نیز در خطبه‌های نماز جمعه تهران با هشدار شدید به مخالفان آنان را مفسد فی‌الارض توصیف کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 2003 و حقوقدان درباره دادگاه متهمان تظاهرات روز عاشورا به بهروز کارونی میگوید:
من قبل از اینکه راجع به مبنای قانونی این دادگاه صحبت بکنم میخوام بگم که آیا برفرض اگر کسی حق حرمت از یک شخصیت انقلاب اسلامی مثل آیت الله خمینی بکنه اون مجازاتش بدتره، یا اینکه مردم رو در کهیزک بکشند یا در خیابان تیراندازی بکنند مثل سهراب و ندا مردم رو بکشند، کدام یک از اینها مجازاتش بدتره؟ اگر هر وقت دادگستری ایران، دادگاه‌های ایران اون قدرت رو داشتند که قاتلین نداها و سهراب‌ها و مخالفین‌ها رو محاکمه بکنند، به مجازات برسونند، اون وقت بایستی نوبت به کسانی برسد که به شخصیت‌هایی چون آیت الله خامنه‌ای و خمینی اهانت کردند.
همزمان با این دادگاه که قرار تشکیل بشه، آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه نماز جمعه با هشدار شدید به مخالفان اونها رو مفسد فی‌الارض خونده که در اول دادگاه هم با اینا برخورد می‌شده و محاکمه مجازات می‌شدند. شما نظرتون راجع به این صحبت‌های آیت الله جنتی چیه؟
ایشون در مقامی نیستند که بخواهند قضاوت بکنند، خصوصا اینکه بر فرض اگر کسی به عکس آیت الله خمینی یا آیت الله خامنه‌ای اهانت کرده باشد، این مجازاتش مشخصه و اعدام نیست. و آقای جنتی وقتی که حکم اعدام چنین افرادی رو صادر می‌کنند، در حقیقت از عدالت خارج هستند و به عنوان امام جمعه نمی‌توانند نماز بخوانند.
این گونه برخوردها با معترضین و مخالفین که در تظاهرات خودشون خواسته هایی رو مطرح میکنند به نظر شما چه معنایی داره؟
این گونه برخوردها به معنای این است که صدای مردم رو هنوز هم نمیخواهند بشنوند و ادامه این روش، یعنی نادیده گرفتن خاص مردم، جز این که بحران رو تشدید بکنه و مملکت ما رو به سوی هرج و مرج ببره، چیز دیگری نیست. تکرار میکنم، برای این که مملکت از این وضعیت بیرون بیاید که همه ما نگران هرج و مرج و شورش های کور خیابانی هستیم، فقط یک راه وجود داره: صدای مردم رو بشنوید.
با توجه به اینکه برخی از روحانیون عالی رتبه در ایران و برخی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران از لزوم برخورد قاطع با بازداشت‌شدگان تظاهرات روز عاشورا صحبت کردند و حتی بحث اعدام هم در میون هستش، شما فکر نمی‌کنید که صدور چنین حکمی یا اجرای اون به نوعی پاسخ منفی از سوی حاکمیت خواهد بود به بیانیه میرحسین موسوی که پیشنهادهایی رو برای حل بحران در ایران ارائه کرده بود؟
آقای موسوی همواره پایفشاری بر اصولی داشتند که در بیانیه اخیر هم همون اصول رو تکرار کردند و قدمی از خواسته هاشون که به حق و مشروع هم هست و خواسته های جنبش سبز عقب‌تر نرفتند و متاسفانه هیچ وقت افراد اصولگرای تندرو که باعث ایجاد چنین آشوب‌هایی شدند حاضر نشدند که حرف‌های منطقی آقای موسوی و همچنین کروبی رو کنند و این هم یک نمونه از تندروی‌های آقایان است. در حالتی که مملکت ما اینچنین در بحران دست پا می‌زنه، می‌خواهند چند نفر رو به اتهام اینکه توهین کرده‌اند ولو حقیقت داشته باشد، شفاهی آیت الله خمینی بخواهند اینها رو بکشند. اینها غیر از ایجاد بحران و زخم چشم گرفتن از مردم معترض به نتیجه انتخابات چیز دیگری نیست. و تکرار میکنم هزار بار، بعض رو خرابتر از این نکنید، ایران رو ویران نکنید.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا درباره دادگاه بازداشت شدگان روز عاشورا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. تازه‌ترین بیانیه میرحسین موسوی با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است. برخی این بیانیه را حاوی مواضع و راهکارهای صریح در راستای مطالبات جامعه ایران می‌دانند، در حالی که برخی آن را عقب نشینی از مواضع پیشین میرحسین موسوی تلقی می‌کنند و برخی دیگر این بیانیه را فاقد اندیشه و ادبیاتی نو و موضعی فراگیر ارزیابی می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک تحلیلگر و استاد علوم سیاسی، دیدگاه وی را نسبت به بیانیه 17 میرحسین موسوی جویا شده است. رضا تغیزاده در گلاسکوی اسکاتلند:
به نظر من اونچه که منتشر شده به یک مانیفست، یک اعلامیه موجودیت جنبشیه که حالا برای مجموعه ایران تغییراتی رو میخواد که نهایت اون تامین آزادی و دموکراسی برای مملکته. این 5 ماده‌ای که منتشر شده به عنوان خواسته ها، تغییرات رو به صورت تدریجی و در شکم وضعیت فعلی امکان پذیر میکنه. در حقیقت نقشه راه برای دست پیدا کردن به هدفهای تأمین یک جامعه آزاد بدون تغییرات یک شبه و یک رویه. ولی هم نویسنده و تهیه کننده این منشور میدونه و معتقده که خواستهاش بر نمیاد و نظام اونها رو قبول نمیکنه و هم نظام میدونه که تحمل پذیرفتن این خواسته ها رو نداره. در حقیقت تأمین مجموعه این 5 ماده زمینه تغییر هویت رژیمه. به نظر من با صدور این بیانیه 5 ماده‌ای آقای موسوی اعلام موجودیت یک حرکت و یک جنبش سیاسی تازه رو میکنه که الترناتیو و یا جانشین قدرت خواهد شد در یک انتقال تدریجی از حاکمیت فعلی به مردم. البته در صورت نپذیرفتن این انتقال تدریجی، تدریجا همین جنبش خواسته هاش یقینا تندتر خواهد شد و حتی در صورت دستگیری و به بند کشیدن عوامل این جنبش، رهبری اون از داخل به خارج منتقل میشه و به همین نسبت خواسته هاش زمانبندی کوتاه‌تری رو طلب میکنه. به نظر من اونچه که انتشار پیدا کرده، نه اینکه عقب نشینی از خواسته های مربوط به انتخابات، که گذر از اونها و ترسیم دیدگاه های وسیع‌تری برای ایران فردا از طریق تغییر تدریجی در داخل نظام فعلی ایران.
آقای تغیزاده، به گمان شما ادبیاتی که به کار گرفته شده در این بیانیه ادبیاتی هستش که یک شخصیتی که هواداران جریان مخالف دولت در ایران، جنبش سبز، به عنوان شخصیت اصلی این حرکت بهش نگاه میکنن، ایشون تونسته در این بیانیه یک نقش یک رهبر یا یک هدایت کننده راهنمای فراگیر رو برای این خواسته هایی که عنوان شده ایفا کنه؟ این تناقض نداره؟
چرا داره، ولی بایستی این نکته رو هم توجه بکنیم که یک نویسنده و یا تهیه کننده این بیانیه مدعی رهبری این جنبش نیست و نقش رهبری رو هم نداره. این جنبش فاقد یک رهبر شناخته شده، یک شاخص بالاتر از بقیه حرکت ها. در حقیقت به نظر من آقای موسوی سخنگوی جنبش و منعکس کننده بخشی از خواسته ها. این جنبش نه تنها در داخل ایران بلکه در خارج از ایران هم طرفدارانی داره، ولی سخنگویی که در داخل ایران زندگی میکنه یقینا محدودیت هایی داره و به هر حال برای هماهنگی با این محدودیت ها تاکتیک و عملکردش فرق میکنه. بنابراین چیزی که از زبان او در داخل میشنویم به عنوان سخنگوی بخشی از خواسته های این جنبش با نکاتی که بقیه رهبران خارج از ایران که اونها هم به نوعی سخنگوهای جانبی و جنبی این جنبش هستن تفاوت میکنه. این تفاوت همونطور که عرض کردم به دلیل شرایط اقلیمی آقای موسوی و حضور او در داخل ایران و به هر حال به نوعی وابستگی هایی که در گذشته با نظام داشته و یا هنوز داره. ولی رسیدن به هدف های اون پنج ماده که منتشر شده به مراتب مهمتر از جنبه های تاکتیکی رسیدن به اونهاست. آقای موسوی محصولاتی داره، یقینا مردم ایران در داخل همین مشکلات محصولات رو میشناسن، ولی زمان گذشتن از این محصولات هم تدریجا فرا خواهد رسید.
آقای تغییرزاده، خب شما اشاره کردین که خود آقای موسوی هم بارها اعلام کردن که رهبر این جنبش نیستن، رهبرش مردم هستن. ایشون نهایتا 17 تا بیانیه داده و در بیانیه آخرش هم 5 راه حل برای بهبود اوضاع داده. اگر ایشون نتونه موفق بشه حرکت این جنبشی که توی ایران بسیار گسترده خودش رو نشون داده، چی میشه سرنوشت این جنبش؟
ببینید، یک جنبش های کلاسیکی وجود داشتن قبل از انقلاب ایران که یک شخص و یک فرد برجسته رهبری اون جنبش رو در اختیار گرفته و این جنبش ها بیشتر جنبه عقیدتی داشتن. نقشی که آقای لنین داشته در انقلاب روسیه در سال 1917 و یا نقشی که آیت الله خمینی بازی کرد. ولی جنبش های 30 سال گذشته، به خصوص 20 سال گذشته دنیا که در اروپا شرقی صورت گرفته، در کشورهای همسایه ما در حوزه خزر صورت گرفته و حالا ما در ایران نمونه های دیگه ای از اون رو میبینیم، جنبش های متکی به فرد نیستن، ولی در درون اونها افراد شاخص هم پیدا میشن. موسوی به هر حال که از چهره های شاخص این جنبش است، ولی جنبش رو او به وجود نیاورد. در حقیقت این جنبش بود که به آقای موسوی اعتبار خاص سیاسی داد و او رو به عنوان یک شخصیت سیاسی دوباره متولد کرد و این رو خود آقای موسوی هم درک میکنه. این درست شبیه نقشی است که آقای خاتمی هم در جنبش اصلاحات داشت. جنبش اصلاحات خواسته های مردم بود و انعکاس خواسته های اونها. حالا هم این مردم هستن که توی خیابون قوانین حرکت رو تنظیم میکنن، حتی تاکتیک های مقابله با رژیم رو هم اونها درست میکنن، تعیین میکنن، تدوین میکنن و اجرا میکنن. یک روز شما دعوت عام دارید برای تظاهرات گسترده، مقابله با اونها صورت میگیره، ولی فردای اون روز مردم به صورت پراکنده توی شهرها ظاهر میشن برای تضعیف نیروهایی که در مقابل اونها هستن. بنابراین میبینیم که آقای موسوی رهبر این جنبش نیست، در حقیقت برخوردار از قدرتی است که این جنبش به آدمهایی داده که موسوی هم یکی از اونهاست و بایستی دید که خواسته های مردم در چه مسیری هماهنگتر و با قدرتتر پیش خواهد رفت و به نتیجه خواهد رسید. بدون آقای موسوی هم این جنبش یقینا ادامه پیدا خواهد کرد و همونطور که عرض کردم، اگر عرصه در داخل به چهره های شاخص این جنبش تنگ بشه، یقینا این جنبش رادیکال تر خواهد شد و یقینا بیشتر از خواسته های تندتر که نمایندگان شاخصشون خارج از ایران هستند متاثر میشه، ولی متوقف نخواهد شد.
تحلیل رضا تغیزاده را در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور میشنیدید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
دو خبرگزاری اصولگرای ایرنا و فارس روز شنبه نوشتند که آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به نقل از این نهاد مذهبی اعلام کرد آیت الله یوسف ثانی مرجع حامی جنبش سبز فاقد ملاک‌ها و معیارهای لازم برای تصدی مرجعیت است. به نوشته این دو خبرگزاری حامی محمود احمدی نژاد، جامعه مدرسین این نظر را در پاسخ به پرسش جمعی از استادان و فضلای حوزه‌های علمیه ارائه داده است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار در لبنان، ابتدا درباره این ملاک‌ها و منبع تعیین مرجعیت به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
دو ملاک واضح برای مرجعیت وجود داره. یکی مرتبه بالایی از دانش فطری برای شناخت کافی و اجتهاد از متون دینی در قرآن و حدیث، و نکته دوم پرهیزگاری و دوری فقیه از هوسرانی و ملاحظات فارغ از رضایت خدا و ملاک‌های دینی. این دوتا ملاک در طول تاریخ مورد توجه جامعه دینی بوده برای گرایش به یک فقیه. معمولا اتفاقی حاصل می شده بین روحانیان و فقیهان بر برتری فقهی و تقوایی کسی یا کسانی و اونها به عنوان مرجع تقلید معرفی می شدند. سابقه نداشته که یک نهاد حکومتی میزان پرهیزگاری و دانش فقهی کسی رو در ترازوی خودش بسنجه و خب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یک نهاد کاملا حکومتی برای نخستین بار این سنت رو باب کرده.
فکر میکنید که دلیل این اقدام چه میتونه باشه؟ یعنی اینکه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چنین متنی رو اعلام بکنه؟
بیانیه‌های جامعه مدرسین در ماه‌های اخیر عموماً امضای اعضای جامعه رو در پای خودش نداره و سخنی هم از نظر اعضای جامعه مدرسین در این بیانیه‌ها نیست. همه با امضای یک شخص منتشر میشه، شخصی به نام محمد یزدی به عنوان دبیر این جامعه که پاش رو امضا میکنه. در مواردی هم مثل انتخابات و غیره هم دیدیم که اینها اختلاف بین اعضای جامعه مدرسین افتاده و سرانجام هم خیلی تکلیف این اختلافات مشخص نشد. در نتیجه اصل این که این نظر کل اعضای جامعه مدرسین باشه جای تردیده، اما اینکه چرا یک شخصی به عنوان دبیر جامعه مدرسین میاد و این چنین نامه‌ای رو منتشر میکنه برخلاف سنت برگزیدن مرجع تقلید در طول تاریخ فقه شیعه، علتش این هستش که این نهاد ملتزم هست که خارج از مصلحت حکومت کاری انجام نده. در بیانیه‌های قدیمشون هم اینها مراجع مسلم تقلید رو نامشون رو جزو مراجع نیاوردن. امروز کسی در حوزه‌های علمی قم و نجف در مرجعیت ویژه فقهی و تقوایی آیت الله سیستانی تردید نداره، اما در بیانیه‌های سابق جامعه مدرسین نامی از آقای سیستانی برده نشد. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که مصلحت حکومت در این نبود که مرجعی از خارج ایران به عنوان مرجع تقلید شیعه معرفی بشه. اونها مصلحت حکومت و قدرت رو مراعات کردن.
در مورد پیامدهاش شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که باستاب چنین بیانی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمی قم به خصوص در میان روحانیون چه میتونه باشه؟
جامعه مدرسین در میان روحانیون قم به طور عام هیچ جایگاه ویژه‌ای نداره. در گذشته زمانی که تأسیس شد کسانی جزو مؤسسانش بودند که اونها اعتبار داشتن، هم اعتبار علمی داشتن هم اعتبار تقوایی و دینی. کسانی مثل مرحوم آقای فاضل لنکرانی و آیت الله جوادی آملی که الان هست، کسانی در این رده فقهی که خودشون در رده مرجعیت بودند. الان برخی از اون مؤسسین فوت کردن، برخی هم هستن که عضو جامعه مدرسین نیستن، نظیر خود آیت الله جوادی آملی. در نتیجه افرادی مثل آقای محمد یزدی و برخی از روحانیون جوانی که اخیراً عضو جامعه شدن، اونها نه وجاهت علمی دارن نه وجاهت تقوایی. البته اعضایی هستن از جامعه که این دو وجاهت رو دارن، اما ما صدایی از اونها نمیشنویم، بلکه صدای مخالف میشنویم، نظیر انتخابات که اونها شاکی شدن که چرا جامعه بدون امضای ما بیانیه منتشر کرده. این که شما تصور بکنید در میان حوزه علمی قم اتفاقی خواهد افتاد، خیر، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در بین مردم هم همینطور. جامعه مدرسین بعد از رحلت آیت الله عراکی اعلام کرد که از نظر ما مراجع اینها هستند. کسانی رو به عنوان مرجع ذکر کرد که نام آیت الله منتظری و آیت الله سیستانی در اون فهرست نبود. اما مگه مردم به این حرف گوش کردن؟ امروز آمار نشون میده که بیشترین مقلد رو در جامعه شیعیان جهان آیت الله سیستانی داره. آیت الله منتظری در داخل ایران از آمار بسیار چشمگیری از مقلدین برخورداره. پس معلوم میشه در بین مردم هم کسی تره خورد نمیکنه برای بیانیه جامعه مدرسین.
محمد جواد اکبرین، دینپژوه در لبنان، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی درباره ملاک و منبع مرجعیت پاسخ می‌داد. در نخستین روزهای سال 2010 میلادی هستیم. بد نیست نگاهی داشته باشیم به سال 2009 میلادی در ایران که به گفته برخی تحلیلگران از نقطه نظر اجتماعی سیاسی سالی بی‌سابقه بود. در میان شخصیت‌های سرشناس ایرانی در زمینه‌های هنری، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، همکارم حسین قویمی نظرشان را درباره مهم‌ترین رخدادهای ایران در سال 2009 پرسیده است. در این بخش نظرهای رضا علامه‌زاده فیلمساز، شیرین عبادی حقوقدان و هادی خرسندی طنزنویس را می‌شنویم.
رضا علامه‌زاده نویسنده، کارگردان و فیلمساز.
بله، به اعتقاد من مهمترین رویداد همین آغاز جنبش آزادی طلبانه و دموکراسی خواهانه ایران که به نام جنبش سبز شهرت پیدا کرده و تداوم. و اما اهمیت این جنبش از زوایای مختلف قابل بررسیه، ولی من به عنوان فیلمساز به هر حال از زاویه دوربین و تصویر میگم که این جنبش واقعا نه در تاریخ ایران در سال گذشته که در تاریخ جهان جاودانه شد با نقشی که جوانون مملکت بازی کردند که نه فقط به عنوان معترض در شبان باشن، بلکه به عنوان گزارشگر در شبان باشن. اونم گزارشگر تصویری، یعنی چیزی که حاشاناپذیره، سندیتی که جهان میپذیره وقتی به چشم میبینه. به این حساب جنبش سبز ایران در واقع جنبشی است که در مهر خودش رو به عنوان اولین جنبش اجتماعی که گزارشگر خودش هست به جهان معرفی کرده. من فکر می‌کنم در جنبش‌های دیگه‌ای در سراسر جهان از این به بعد از همین شیوه و از همین خلاقیت بهره برداری بشه.
خانم شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشری.
به نظر من مهمترین حادثه سال گذشته جنبش مردمی در ایران برای احقاق حق و تحقق دموکراسی در ایران بود. سالها بود که مردم خواست خودشون رو برای اینکه صداشون شنیده بشه و به حساب بیایند عنوان میکردند، اما یک پارچه نبودند و این بار به صورت خودجوش یک پارچه به میدان آمدند، یک حرف داشتند و آن این است که ایران مال ایرانی است، ما بایستی در اداره مملکت سهیم باشیم و حکومت نمیتواند هر طور که بخواهد با ما بازی کند. ما خواهان دموکراسی هستیم و در این خواست برحق و مشروع خودشون آنچنان پایداری کردند که دنیا به جوانان ایرانی آفرین گفت. مردم ایران بلوغ سیاسی خودشون رو در این جنبش که نام دیگر آن جنبش سبز است به خوبی نشان دادند، بدون اینکه یک قدم از خواسته های خود عقب بروند، به مسالمت آمیزترین شیوه ممکن خواسته های خودشون رو بیان کردند. یکی از این شیوه های مسالمت آمیز تشکیل کمیته مادران عزادار است، مادرانی که فرزندانشون به وسیله حکومت در همین جنبش مردمی کشته شده و یا به وسیله همین حکومت، اونها رو گرفتند و پشت میله های زندان هستند. کمیته مادران عزادار رو تشکیل دادند و هر شنبه با لباس مشکی در حالی که عکس عزیزان خودشون رو حمل میکنند در پارک لاله گرد هم میآیند، سکوت میکنند، اما سکوت اونها گویاتر از صدها کتاب تاریخه و همین دلیله که متاسفانه حکومت این اندازه رو هم تحمل نمیکنه. بارها به مادران عزادار حمله کرده، کودکشون زده و الان چند نفر از اونها در زندان هستند. یعنی مادرانی که بچه هاشون رو برای دموکراسی دادن بچه هاشون کشته شدن، تازه یه چیزی هم به دولت بدهکار شدن.
هادی خرسندی، نویسنده، شاعر و طنز پرداز.
مهمترین رویداد سال گذشته اگر از من میپرسید، خب بستگی داره که از چه زاویه‌ای آدم به سال نگاه کنه. اگر از دیدگاه خیلی شخصی و خصوصی نگاه کنم، همین که شما تلفن کردین رادیو فردا با اون بردی که داره نظر منو بپرسید، این برای من یک رویداد خیلی مهمیه که در آخرین ساعت سال داره اتفاق میفته. اما از نظر یک آدم جهانی نگاه بکنید، وضعیت طور دیگه است. از نظر یک ایرانی نگاه بکنیم، مهمترین رویداد سال گذشته همبستگی، سولیداریتی و پیوندیه که بعد از 30 سال ملت ایران با هم دیگه بستن و دستاشونو به دست هم دادن. و اگرچه که این حوادثی که دارم میگم در روزهای آخر سال اتفاق افتاده، اما این که در ذهن من رسوب کرده و ماندگار خواهد بود، نه به خاطر تازگیشه، همچنان از آغاز این سال که نگاه میکنم تا پایانش، هیچ رویدادی در دنیا به نظر من زیباتر و مهمتر از همبستگی ملت ایران با هم دیگه، با همه گوناگونی اقشار به اصطلاح اینا، یا خلقها یا خلقها یا تبایع این یگانگی، این همبستگی رو من به فال نیک میگیرم و در سالی که پیش رو داریم امیدوارم، نه که آرزو میکنم، یعنی میبینم یه جورایی که این همبستگی به سوی رستگاری، به سوی آغاز رستگاری ملت ما رو خواهد بود. خوشا که هر کدوم از ما هم در این همبستگی یک گرهی خورده باشیم با اون کلیت بزرگ و زیبایی که ملت ایران هستش.
نظرهای رضا علامه‌زاده فیلمساز، شیرین عبادی حقوقدان و هادی خرسندی طنزپرداز را درباره مهمترین رخدادهای سال 2009 در ایران می‌شنیدید. گفتگوهایی که حسین قویمی از رادیو فردا انجام داده بود. مجله شبانگاهی در اینجا به پایان می‌رسد.
رادیو با جهان امروز، رادیو فردا.
دروغه روز دوباره، دروغه دیگره، میدونی دام محبت از رهایی بهتره، من و تو همیشه کنج غم میمونیم، من و تو قدر شادی رو نمیدونیم، نه تنها خورشید ما گرمی هاشو از دست میده، آسمون فیروز رنگی هاشو حالا برچیده، خدایا این مردم کوکی چی میگن، دریغا اینا عاشق نمیشن، خدایا این مردم چی میگن، دریغا اینا عاشق نمیشن، نمیشن، نمیشن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی، با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی. وای از دنیا کی یار از یار میترسه، شهر های تشنه از دلزار میترسه، عاشق از آواز رهی دیدار میترسه، پنجه ای خمیازران از دار میترسه، شهر سوار از جادلی هم بار میترسه. خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسه، گنچه های تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازهی دیدار میترسه، پنجه ای خمیاگرم از دار میترسه، شه سوار از جادهی هم بار میترسه، این طبیب از دیدنی
تو، رادیوی ما، رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره. برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد تو فقط داره میره، فقط تو داره میره. تنهایی به آسونی، من از دست خودم خستم، تو هم دیگه نمیتونی، مگه این قصه تلخو تو از ششم نمیخونی، میبینم عشقاتو هم با ولی دیره پشیمونی، ولی دیره پشیمونی. برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد تو فقط داره میره، فقط تو داره میره.
میره، بدون این قلب دیوونه واسه چشم تو میمیره، به باز میریزم اشکامو شاید این آخرین تیره. نگو تو اونی که رفته وجودش غرق تقصیره، فدای اون که تو خوابم منو تحمیل نمیگیره، برای عاشقی دیده ولی باز دست تقصیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتی هم اومد تو فقط داره میره، فقط تو داره میره، برای عاشق دیده
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تقدیر نام این ترانه است از شهاب تیام. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
نوازش دست اعضای خانواده و فامیل درد بیماران سرطانی را التیام می بخشد. با روش های ساده نوازش و ماساژ، خانواده و دوستان بیمار می توانند نه تنها وضع روحی بیمار سرطانی را بهبود بخشند، بلکه به بهتر شدن وضع جسمی او نیز کمک کنند. پیشتر روشن بود که ماساژ طبی روشی برای التیام ناراحتی های بیمار سرطانی است، از جمله خستگی، تهوع، درد، افسردگی و ترس. اما پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که ماساژ درمانی نباید حتماً توسط اشخاص حرفه‌ای انجام گیرد. عامل مهم در درجه تأثیر درمان حرفه‌ای و صحیح بودن روش ماساژ نیست، بلکه وابستگی عاطفی بیمار به اعضای خانواده و دوستان و انتقال احساس آرامش و محبت است.
چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو به جان در انتظارم، ای تو آنجام که از
هوا که آبی، عشق کنار
تو به تو هر شب کنارم، تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم. بی تو ماندم چه عذابه، هر حقیقت توی دنیا مثل یه خوابه. امشب
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخ های شما.
تنها راه این هستش که رهبران نمادی جنبش سبز اینها به یک اتصاب عمومی دعوت بکنن و از نیروهای ارتش هم درخواست بکنن که به مردم بپیوندن.
اون موقعی که جریان مختلفه سر کار هست و هدایت بکنه خشونت رو از 50 سال پیش به این طرف، این قضیه همچنان ادامه خواهد داشت. بعد ریشه رو که آقای نشکر اولادی و کاردستش هستن پیدا کرد و به زندان.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
عاشق نمیشه، دیوونه نمیشه،
چرا تو عاشق نمیشی؟
چشمت بی فروغه، دوست دارم هم دروغه.
چرا من هرچی میگم تو ولی باز دارت شلوغه؟
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
You made it so easy to fall, I could not stand alone. I saw you beside me, never saw me there at all. I promised you all this. I made plans thinking this was it. I never imagined I'd find you lose myself in sin. I never had a picture of an end.
رادیو فردا.
سپر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پرپر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پایی رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلبهای بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه هم میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. سفر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پرپر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پایی رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قطره‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنج به